صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
به نام خدا. سلام، اینجا میدان پاسداره و ما قراره درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو گفتگو بکنیم. من روح‌الله طالبی‌ام و اینجا همراه من نوید رضا موسوی، امیررضا خواجه‌وند، فاطمه ملکی، هانیه دارایی و ریحانه صادقی هستن. ما رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه میدان پاستور در خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم هستیم. پیش از اینکه بخوایم به موضوع برنامه بپردازیم، لازمه تسلیت بگم و همدردی خودم رو با ملت شریف ایران بابت فقدان ریاست جمهور عزیز آقای سید ابراهیم رئیسی اعلام بکنم و فضای کلی این برنامه رو برای شما عزیزان شرح بدم. چیزی که در این برنامه مد نظر ماست توضیح مفاهیم سیاسی به زبان ساده و شرح چارچوب سیاسی کشور و مطالباتی که مردم میتونن در این قسمت بهش گوش بدن و در آینده از ریاست جمهور جدید خودشون داشته باشن. نکته‌ای که خیلی باید توجه بهش بشه این هستش که شما باید اختیارات رئیس جمهور خودتون رو در مقابل مطالبات قرار بدید و توقع تغییرات ناگهانی نداشته باشید.
الان میخواییم به اختیارات و انتظارات و مطالباتی که در مورد رئیس جمهور وجود داره بپردازیم و بیشتر درباره صحبت کنیم. خانم صادقی، با شماییم.
در واقع باید ببینیم که نیازها و مطالبات مردم در چه مواردی خلاصه میشه و باز در این خلاصه ها چه مواردی در اولویته. البته این از نظر شخص بنده هستش. اینکه شما در سیاست های خارجیتون در مواردی مثل بهداشت و درمان که مقدار جزئی تر میشه، در آموزش و پرورشتون، در فناوری و توسعتون چه مطالبات منطقی داشته باشین، به نظر من برای مخاطب توی این برهه زمانی خیلی حیاتی تره. دوست داشتم که مثال‌ها و مصداق‌های از دوره‌های قبلی آورده می‌شد و حالا مقایسه‌ای هم پیش می‌رفتیم اگر بچه‌ها مایل باشن. ولی الان سوال اصلیمون اینه که ویژگی‌های دیگر رئیس جمهور چجوری باید خودشو در اولویت‌های مردم بروز بده؟ مردم چه مواردی رو باید در اولویت خودشون قرار بدن؟
دقیقاً رئیس جمهور طبق قانون اساسی ایران چه وظایفی داره و چه کارهایی رو در سطح حاکمیتی میتونه انجام بده؟
تشخیص این ویژگی‌ها دقیقاً با چه شاخصه‌هایی تعیین میشه؟ این هم به نظر من چالش خوبیه.
خب آقای خواجه‌وند بفرمایید.
فارغ از بحث اختیارات که در قانون چه اختیاراتی برای رئیس جمهور قائل میشن، یک سری مسائل غیر از این هم وجود داره. اینکه رئیس جمهور در چه فضایی با چه وعده‌هایی و با چه دیدگاهی وارد عمل میشه. مثلا وقتی رئیس جمهور شما یک به اصطلاح زمینه اقتصادی خاصی داره، مثلا به اصطلاح به سمت بازار آزادی خصوصی سازی داره پیش میره، شما نمیتونید این توقع داشته باشین که بس ایشون باید بیاد مثلا یک سری یارانه‌های دولتی یا مثلا اقتصادهایی که بیشتر و وعده ها و عمل کرده که بیشتر به سمت اقتصاد دولتی میره داشته باشه. و از طرفی اون بحث های جناحی و سیاست هایی که حاکم هست در عمل هم تأثیر میگذاره. مثلا ما در طول تاریخ داشتیم که زمانی مجلس با یک جناحی تشکیل شد و اکثریت اون یک جناحی بودن و ریاست جمهوری با یک جناحی دیگه وارد عمل شد. و این قضیه خودش خواه یا ناخواه روی عملکرد رئیس جمهور تأثیر میذاره و ما با توجه به این اختزاعاته که میتونیم یک سری توقعاتی داشته باشیم و اختیارات رئیس جمهور تو این زمینه هم تعریف میشه. مثلا اگه رئیس جمهور یک نظریه یا یک آیین‌نامه خاصی در رابطه یک موضوعی تصویب میکنه، ممکنه مجلس با توجه به اون گفتمان و اون زمینه‌ای که ایشون داره اینو قبول نکنه و لذا اون قانون نه تصویب بشه نه به اجرا در بیاد. و حالا فارغ، همونطور که اشاره کردم، فارغ از بحث‌های اختیارات قانونی، ما اختیارات و به اصطلاح ظرفیتایی که در عمل برای رئیس جمهور هم هستن باید در نظر بگیریم.
خب پس اگر موافق باشین بیاین یه مروری بکنیم روی اینکه دقیقاً رئیس جمهور چه اختیارات قانونی و چه اختیاراتی در عمل داره. رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه اولین وظیفه‌ای که قانون اساسی براش در نظر گرفته اجرای قانون اساسی. خب درست میگین قانون اساسی در اجراش در عمل خیلی متفاوته با چیزی که توی متن قانون ما باهاش روبرویم. خب رئیس جمهور یک از دست ساختاری دارم میگم، یک معاون اول داره که احتمالاً خیلی از کارهای اجرایی باید با ایشون باشه، هیئت دولت متشکل از وزیران و چند نفر به عنوان معاونان رئیس جمهور یا دستیاران، که خب ما به صورت حالا تجربه‌ای که داریم ما معاون رئیس جمهور در امور بانوان رو داریم یا دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق شهروندی و آزادی‌های اجتماعی، معاون بین الملل ریاست جمهوری. چیزی که مهمه در مورد رئیس جمهور که من هم اشاره کردم، یعنی ما یک سری ویژگی‌های شخصیتی و فردی در مورد اون فرد داریم، همونطور که آقای خواجه‌مندم گفتن مثلا اگر یک رئیس جمهوری یک پیشینه یک اقتصادی داره، یک نگرش خاصی نسبت به اقتصاد داره، خب احتمالا این انتظار وجود داره که در انتخاب کابینه خودش، در انتخاب وزیران، اینا همه دخیل باشه. و تفاوت رویکردهایی که به وجود میاد بین هیئت دولت، مجلس، قوه قضاییه، بین قوای مختلف و به هر حال نهادهایی که در سطح حاکمیتی تأثیر گذارن، همه اینها میتونه روی نحوه عمل کرده رئیس جمهور تأثیر گذار باشه. به نظر شما چه ویژگی باید در یک رئیس جمهور وجود داشته باشه؟ یعنی ما چه نکته‌ای رو پیگیری بکنیم در یک رئیس جمهور که این اطمینان رو به ما بده که اون فرد میتونه و این قابلیت رو داره که حداقل مواردی رو که در موردش اطلاع داره، آگاهی داره، تخصص داره و وزراش رو طبق اون مسئله حالا انتخاب کرده و براش برنامه داره رو بتونه اجرا بکنه؟ این دقیقاً چه ویژگیه که باید یک شخص سیاسی داشته باشه تا بتونه در این فضای حاکمیتی که حالا در عمل میتونه خیلی متفاوت باشه با چیزی که قانون گفته بتونه تاثیرگذار باشه؟
آقای طالبی، به نظر من وقتی صحبت از سیاست و حالا افرادی که نقش مؤثر سیاسی دارن زده میشه، ما باید اینو در نظر بگیریم که سیاست چیزیز چندبعدی، تنه به تنه اقتصاد، اجتماع، مردم، فرهنگ خصوصا، مذهب خصوصا و دین هستش. فلذا نمیتونی یک وعده انتخاباتی رو 100% تحقق یافته واسه خودت در نظر بگیری. اما از اون طرف هم خب کسی که میاد و رأی میده و به اون شخص اعتماد میکنه، از اعتبار و اعتماد خودش مایه گذاشته و اگر اون توقعی که داره، اون مطالبهی که داشته برآورده نشه و یا اونطور که باید و وعده داده شده بوده پیش نره، خب از اعتماد اجتماعی کم میشه. به همین جهته که میگیم مطالبات باید منطقی باشه و وظایف و اختیارات در مقابل اون اعمال بشه. بله، وقتی توقع من شهروند رسیدن به فضای فرهنگی و باستانی کشورم هست، این توقع توقع بیجایی نیست و حالا باید به اون رسیدگی بشه. اگر کوتاهی اتفاق بیفته باعث میشه که اعتماد من کم بشه. حیات وحش کشور من به همین شکل، محیط زیست کشور من به همین شکل. مطالبات اگر منطقی باشه در مقابل میشه نسبت بهش ضمانت اجرایی رو هم گذاشت و اگر ارگانی نتونه بهش پاسخ بده، بله میتونیم مطالباتمون رو خیلی جدی و از طریق قانونی دوباره مطرح بکنیم. مسئله اینجاست. اون چیزی که برای من اینجا چالشه اینه که شاخصهای مدیر و مدبر بودن در دوره‌ای که داره وعده انتخاباتی داده میشه یک چیزه و یک سری وعده ها داده میشه که آقا چنین می شود، چنان می شود. بعد از انتخابات امکان داره شرایط پیش بیاد و مدیریت بحران اونطور که باید پیش نره، یا نه اتفاقا خیلی هم خوب پیش بره، بهتر یا کمتر از اون وعده بشه. می خوام بدونم اون شاخصه مدیر و مدبر بودن رو چه کسی تعیین میکنه؟
به هر حال ما هر کدوممون تجربه دیدن مناظره ها، شرکت توی انتخابات و ریاست جمهوری،
بله،
افراد مختلفی رو داشتیم. میخوام از آقای موسوی هم شروع بکنیم. برگردیم به تجربه‌ای که داشتیم از مناظره ها، ببینیم مصادیق این نکاتی که خانم صادقی گفتن مثلا چه مواردی میتونه باشه. یعنی اینکه من در ذهنم یک سری مطالبات از ریاست جمهوری دارم و یک شخصیتی برای رئیس جمهور قائلم رو توی مناظره ها چجوری تشخیص میدم؟ اگر فرد چه ویژگی داشته باشه میتونه من رو قانع بکنه که بگم آهان این فردیه که میتونه به عنوان رئیس جمهور اون مطالبه های من، حالا فارغ از اینکه به قول شما چقدر منطقی باشه یا چقدر به حق باشه، رو محقق بکنه.
یه توضیح بدم. وقتی که ما میخوایم یه کالا رو بفروشیم، سعی میکنیم از اون کالا تعریف کنیم و اونو عظیم میبندیم، میایم تبلیغش میکنیم و کلی راجبش صحبت میکنیم. دقیقا مشابه همین اتفاق در مناظرات اتفاق میفته که کاندیدا سعی میکنه با دادن وعده ها یا نشون دادن یک شرایط مطلوب رأی رو از جامعه رأی خودش بگیره. مسئله که هست، یک سری وعده ها مشروعه و یک سری از وعده ها میشه گفت نامشروع و حتی غیر قانونیه. این مسئله در نظر بگیریم که در تفکیک قوا ما یک قدرت مطلق نداریم و قدرت کشور بین سه تا قوه تقسیم میشه و تعامل این سه تا قوه است که ساختار اجرایی، قضایی و قانونگذاری کشور رو پیش میبره. یعنی در صورت تعارض بین دو تا قوه مشکلات زیادی به وجود میاد. وقتی یه شخصی میاد در طول مناظرات مثلا از برنامه 4 ساله خودش برای بهبود فرایند صادرات و یا افزایش توریسم میگه، خب این میشه گفت یک وعده مشروعه. حالا ما باید با توجه به علم خودمون، دانسته‌های خودمون یا دانسته‌های کارشناسا بیایم این مسئله رو تحلیل کنیم. مثلا میگم یک اصلاح طلب وقتی میخواد وعده ای که حالا یکی از کاندیدا راجع به پدیده توریسم میده رو صحت سنجی کنه، اینو میگم در صورتی که حالا خودش به نظر خودش علم کافی نداره برای بررسی اون وعده، میره چی کار میکنه؟ اینو از دریچه نگاه رسانه ها و نشریات و روزنامه های نزدیک به تفکر خودش بررسی میکنه و میبینه که نظر کارشناسانی که حالا در اون روزنامه یا در اون رسانه ها نشستن چیه. یکی از کاندیدا میاد میگه چون من متعلق به یک قومیت خاصم، پس مردمی که در اون مناطق زندگی میکنن باید بیان به من رأی بدن. خب این مسئله واسه چی میشه؟ چون رئیس جمهور یک شخصیت سیاسی در سطح یک ملته، نباید اینو تقلیل بدیم به یک قوم یا یک منطقه خاص. و وقتی که یک شخصی میاد چنین وعده‌ای رو میده یا از چنین حربه‌ای برای رأی‌آوری استفاده میکنه، این یک نوع تبلیغ نامشروعه و ما باید این مسئله رو در نظر بگیریم که شخصی که ما داریم انتخاب میکنیم قراره برای یک ملت حکمرانی کنه. دغدغه‌ها، راهکارهایی که اون شخص ارائه میکنه باید در سطح ملی باشه و نباید حد ما رو از مسئله ملی تقلیل بده صرفا به خاطر اینکه بیایم حالا بهش رأی بدیم یا موارد اینجوری. شهر یا روستایی که ما توش زندگی میکنیم یکی از شهرها و روستاهای ایرانه. اگر یک نماینده مثلا میگم متولد شهر منه، این به این معنی نیست که اگه اون رئیس جمهور بشه باید بیاد و شهری که خودش توش به دنیا اومده رو کلی امکانات بده و این مسائل. خیر، این شهر هم یکی از شهرهای ایرانه و متناسب با سیاست گذاری های اون شخص، نه صرفا دستوری که اون شخص به نهادهای زیر مجموعش میده، متناسب با سیاست گذاری هایی که اون شخص انجام میده توسعه متوازن در سطح ملی خواهیم داشت. نباید انتظار وعده های قومی یا محلی داشته باشیم.
یعنی هم ما باید توجه داشته باشیم که مطالباتمون مطالبات معقولی باشه و هم رئیس جمهور یا کسی که الان کاندیدای ریاست جمهوری شده باید این توجه رو داشته باشه که قراره در چه جایگاهی قرار بگیره و وعده هایی که میده متناسب با اون جایگاهی که هست باشه دیگه، نه خیلی غیر منطقی و دست نیافتنی باشه، نه خیلی پایین تر از سطح اون جایگاه.
نوع وعده‌ای که اون شخص میده متناسب به اون رویکردیه که ما در قبال اون پیش میگیریم. مثلا وقتی یک کاندیدا میره در دانشگاه هنر صحبت میکنه، نمیاد از دغدغه‌هاش برای صنعت و مهندسی بگه، میاد متناسب با اون تفکراتی که تو اون جامعه مطرحه یه سری وعده‌ها رو براشون مطرح میکنه و طبیعتاً هم نمیره در دانشگاه پزشکی یا علوم پزشکی از دغدغه‌هاش برای علوم انسانی و تعارض فلسفه و حکمت بگه. متناسب با جامعه رأیش، متناسب با جامعه‌ای که جلوش وایستادن، بعد وعید میده. دقیقاً در رابطه ما مردم هم همینه. مردم دنبال هر چیزی باشن اونو میتونن از نماینده طلب کنن.
ممنون آقای موسوی. خانم ملکی،
نکته که وجود داره در ادبیات حقوقی ما در این خصوص مقررات ویژه‌ای وجود نداره. نباید اینطور باشه که فردی بیاد در مقابل میلیون‌ها شهروند وعده بزرگی رو مطرح بکنه و روی احساساتی مانور بده و همچنان برای خودش تعهد اجتماعی ایجاد کنه، بعدها هیچ گونه پاسخگویی دموکراتیکی در این زمینه نداشته باشه. این اتفاق، این پاسخگویی وقتی به نحو درست اتفاق میفته که حضور مردم و ایفای نقش شهروندیشون محدود نشه به لحظه اخذ رأی. در فواصل انتخابات ها مردم مشارکت اجتماعی و سیاسیشون رو از دست ندن، در کنار دولت منتخبشون بایستن، ناظر همیشگی باشن، در صورت لزوم تذکر بدن. وظیفه امر به معروف و نهی از منکر که مطابق قانون اساسی یک وظیفه همگانی هست رو بهش توجه بکنن، مخصوصا در خصوص منابع مالی ستادهای تبلیغاتی کاندیدا دقیق عمل بکنن. خود این مسئله است، چرا که قانون انتخاباتی ما در خصوص تأمین هزینه‌های مالی کاندیدا صحبت دقیقی انجام نداده، سقفی برای میزانش مشخص نکرده و همین مسئله میتونه به راحتی زمینه ورود پول کثیف رو به سیاست فراهم بکنه. این باید به شدت بهش توجه بشه.
ممنون خانم ملکی. آقای خاجوان،
حالا همونطور که آقای موسوی هم تو حرفاشون اشاره کردن تو بحث وعده‌ها و اختیارات، ما یکم هم باید به خود مخاطب و مردم هم برگردیم. یعنی مثلا قاعدتا وقتی کسی که مثلا از قشر حالا بازاری هست یا از قشر مثلا هنرمند و فرهنگ است، توجه بیشترش اون وعده هایی که متناسب با زمینه و رشته خودش هستش و شاید مثلا خیلی دیگه متوجه وعده های اقتصادی یا اون طرف وعده هایی که در رابطه نهاد علم رئیس جمهور میده نباشه. و کاری که این وسط ما میتونیم انجام بدیم این که به جامعه نخبگانی، به فضای رسانه‌ای توجه کنیم. یعنی زمانی که مثلا یک رئیس جمهور میاد یک وعده اقتصادی میده، حالا من اگه جزء قشر فرهنگی هستم اینو متوجه قرار بدن که آقا مثلا جامعه اقتصادی گفته که آقا این وعده خیلی عملی نیست و با توجه به منابع و ظرفیتایی که در کشور وجود داره همچین وعده‌ای محقق نمیشه. و از طرفی حالا توی وعده‌ها یک حالا برچسبی که خیلی از حتی عامه مردم و خود کاندیداتورا از اون استفاده میکنن بحث وعده‌های پوپولیستیه که معمولا این جنس وعده‌ها خیلی آسیب‌زاست. مثلا خیلی وقتا ریاست‌های رئیس جمهور در ادوار مختلف تو وعده‌هاشون خیلی به جامعه نخبگانی توجه میکنن و اصرار خاصی که بر عامه مردم دارن. یعنی مثلا میان میگن که آقا خاص عامه مردم اینه، یا مثلا مردم تو این قضیه این قضیه رو مطالبه میکنن و ما نمیتونیم جامعه نخبگانی رو کنار بزنیم و صرفا روی خاص عامه مردم تاکید کنیم. درست عامه مردم هم مهمن، ولی در نهایت تصمیم ها و برنامه ریزی ها و اجرای اونها بر عهده جامعه نخبگانیه. و از طرفی تصور خاصی که خیلی وقتا خود کاندیدها تو حالا گفتن وعده‌شون مردم میسازن، انگار که اونا اکثریت و تنوع مردم رو نادیده گرفتن و یک واحد مشخصی از مردم رو برای خودشون در نظر گرفتن. مثلا میگن مردم که اکثرشون الان مثلا این قضیه رو مطالبه میکنن، این نوع اقتصاد رو میپسندن، این نوع پوشش رو طلب میکنن و بدون اینکه اون تنوع و اون تکثر رو در نظر بگیرن شروع میکنن و ادعای خودشون رو یک جورایی مردم گنجوندن. و این دقیقاً یکی از همون نقاطیه که باید در طول صحبت‌های یک کاندید بهش توجه بشه و میشه گفت یکی از همون فاکتورها و معیارهایی هست که میشه وعده حالا درست و منطقی و مطابق با اقتضاعات، با وعده‌ای که اصلا هیچ سنخیتی با اقتضاعات الان مردم نداره و قابل اجرا نیست، سنجید.
و این نکته مهمیه به ویژه در مورد ایران، کشور با قومیت‌های مختلف، یک کشور چند صدایی، و این خیلی مهمه که ما علاوه بر اینکه به اندازه تعداد جریان‌های سیاسی مطالبه و خواست مردم داریم به ادعای سردمداران اون جریان‌ها، انقدر هم مردم رو به قول آقای خواجه‌دان یک واحد ثابت بدون تغییر نبینیم. خانم دارایی شما نکته‌ای داشتین؟
بله، من می‌خواستم بگم که یک ترفند و یک مهارت و ذکاوتی که مردم ما در انتخاب فرد اصلح میتونن در نظر بگیرن و داشته باشن این هست که از فردی که میخوان انتخاب بکنن بپرسن چگونه میتوانند این کارها را بکنن. ببینید، مشخصا هیچ کدوم از کسانی که داوطلب هستن برای ریاست جمهوری و وعده های انتخاباتی میدن نمیگن که ما اشتغال ایجاد نمی کنیم، ما مسکن نمی سازیم، همه برای رونق اقتصادی صحبت میکنن و خودشون رو مدعی میدونن. اما اون ترفند طلایی که مردم میتونن اعمال بکنن این که خب چگونه میتوانی این تعداد مسکن بسازی؟ اگر مردم مطالبات دقیقی داشته باشن، یعنی بخوان که داوطلبی این طرح‌هایی که برای توسعه پیشرفت یا نوآوری دارن رو تدقیق بکنن و چگونگی اعمالشون رو در جهان واقع بیان بکنن، بگن که ما اینقدر زمین داریم که در اختیار دولت هست و میتونه آزاد بشه و مسکن ساخته بشه توی این بازه زمانی با این بودجه. یه نکته دیگه‌ای که در باب اختیارات ریاست جمهوری خیلی مهم هست امکانهایی که و اون مکانهایی که رئیس جمهور متصدی اون مکانها میشه طبق قانون. فکر میکنم مردم ما باید این رو بدونن که وقتی یک نفر رئیس جمهور میشه در واقع متصدی چه بخشایی از حکومته. مثلا طبق قانون رئیس جمهور کسیه که وزیرهای وزارتخونه ها رو انتخاب میکنه یا مسئول مستقیم سازمان برنامه و بودجه است. اینکه اختیارات ریاست جمهوری در هر کدوم از این نهادها رو ما بشناسیم و متناسب با اون نهادها و اون مسئولینی که مستقیما رئیس جمهور انتخاب میکنه حالا مطالعه بکنیم، فکر میکنم این چیز که هم مطالبات رو دقیق میکنه از طرف مردم، هم میطلبه که کاندیدای ریاست جمهوری دقیق صحبت بکنه. حتی میتونیم این حرف رو خردتر بکنیم و بگیم که ما سفیرهایی که به کشورهای دیگر میفرستیم توسط وزیر امور خارجه انتخاب میشه، اما امضای ریاست جمهوری پای حکم اون سفیر هست. ما چه سفیرهایی رو میفرستیم؟ آیا آقای رئیس جمهور میخوای سفیرهایی رو بفرستی به مکانهایی که مواضعی رو قراره منتقل بکنن به اون کشور؟ مثلا ما کشورهای دوست و همسایه‌ای داریم که باهاشون باید مراودات فرهنگی داشته باشیم، آیا برای این برنامه داری و چگونه برنامه داری؟ چه سفیری رو میفرستی؟ فکر میکنم این که ما همینقدر دقیق و جزئی مطالبه بکنیم و سطح آگاهی خودمون رو از جزئیات بالا ببریم در این که وعده های انتخاباتی چه کیفیتی داشته باشن مثمر ثمر خواهد بود.
ممنونم خانم دارایی، سپاس که ما رو میشنوین. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، با شما هستیم. ما در میدان پاستور هستیم و ویژه برنامه رادیو تهران درباره انتخابات ریاست جمهوری رو میشنوید. آقای موسوی بفرمایید.
یه نکته که خانم دارایی فرمودن بس چگونگی اجرای وعده ها بود که یک سری نکات رو لازم دونستم مطرح کنم. ببینید، این ماییم که رئیس جمهور یا اون کاندیدا رو مجاب میکنیم که وعده هاش رو بیاد عملی کنه. به چه صورت؟ یکی این که بیایم مبنای تحریزی و نوشتن اون طرح یا وعده رو ازش بپرسیم. مثلا من این طرح رو به کمک اندیشکده حالا داخلی نوشتم، اسم اون اندیشکده مطرح میشه که منی که میخوام رأی بدم بدونم که چه فکری پشت این طرح و ایده است. و مسئله دوم، زمان گذاشتم برای این مسئله است. مثلا من به کمک این طرح توریسم رو در کشور 40% میبرم بالا، خب، و این مسئله تا سال 1406 اجرایی خواهد بود. وقتی ما بیایم زمان بذاریم، خود به خودی خود اون شخص در قبال مردم و جامعه رایش مسئول خواهد بود و دوزیگه نمیتونه بیاد بگه نذاشتن، محدودیت ایجاد شد و موارد اینجوری. و همینطور برای اینکه اون اجرا کنه مجبور از جامعه نخبگانی، حالا متناسب با حزب یا جریان خودش، بیاد و هزینه کنه برای این مسئله. مثلا میگه 10 تا اندیشمند زیر این طرح امضا کردن که بله این طرح قابلیت اجرایی داره، یا فلان استاد دانشگاه از من حمایت کرده. این مسئله باعث میشه که یک پس زمان گذاشتن برای طرح، یعنی ما عجل تعیین کردن، و مسئله دوم هم تاییدیه گرفتن از اندیشکده ها و شخصیت و نخبگان علمی میتونه باعث بشه که یک طرح به سمت اجرایی شدن پیش بره.
سپاس. آقای خواجه، من نکته پایانی،
حالا نکته پایانی خیلی سریع عرض کنم در رابطه با صحبت خانم دارایی. اینا باید در نظر بگیریم که ما خیلی نمیتونیم در رابطه با جامعه رای دهندگان آرمانی فکر کنیم، و ما قش تقریبا میشه گفت زیادی هم داریم که در این حال میخوان رای بدن. حالا خیلی شاید اون اشتیاق و حوصله این که خیلی وعده ها رو بررسی کنن و اونا رو بسنجن هم ندارن، در این حال که میخوان جزء جامعه رای دهندگان باشن. پس این وسط همچنان طبق چیزی که آقای موسوی هم فرمود، بحث اعتماد به جامعه نخبگانی پیش بیاد. همچنین ما نباید کلید واژه هایی که تو بحث وعده ها پیش میاد که اونها به مزاق ملت خوش میاد هم نادیده بگیریم. مثلا اینکه حالا یک کاندیدی اومد گفت میخوان دیوار بکشن، یک کاندیدی اومد گفت من میخوام رابطه رو با دنیا گسترده کنم و یک رابطه درست ایجاد کنم، که این کلید واژه به هر حال موثر هستش.
ممنونم. البته خود وعده آرمانی دادن هم مهارتی میخواد که شاید همه نداشته باشن. خانم صادقی، نکته پایانی.
اگر بخوام یک جنبندی ارائه بدم، در انتخابات پیش رو و حالا هر حوزه‌ای که بخواد مشارکت مردم رو با خودش به همراه داشته باشه، باید همیشه در نظر بگیریم که هر امری دو روی یک سکه رو باید داشته باشه. ما در عین اینکه باید مطالبه واقع‌گرایانه داشته باشیم، خانم داره یک نکته خیلی خوبی اشاره کردن، باید چگونه اعمال کردن این مطالبه رو بیشتر مورد تایید قرار بدیم. یعنی اگر وعده‌ای به من ارائه میشه، من ریحانه صادقی این مد نظرم باشه که خب حتما قابلیتی هست که این وعده اعلام شده و مجوز این رو داشته که به مردم به شکل علنی بیان بشه، اما چگونگی اعمال این مهمه که خدای نکرده یک حق دیگری در جای دیگری ضایع نشه یا از چیزی غافل باقی نمونیم. اگر بتونیم این رو در نظر بگیریم، همراهی اجتماعی مردم رو به طور خودجوش و خودکار در پی خواهیم داشت. یعنی خود شخص من وقتی یک وعده به من داده میشه، خودم دغدغه‌م اینه که این وعده رو باشه من میپسندم، اما قراره به چه شکل اعمال بشه. پس این همراهی من رو هم به دنبال خواهد داشت و در وهله سوم میتونه تمام ابعاد رو پوشش بده. میتونه مسائل مربوط به زنان، دغدغه مدیریت اونها رو پوشش بده، میتونه سلامت عامه مردم رو پوشش بده، میتونه همراهی جامعه نخبگانی رو هم با خودش در پی داشته باشه. پس پیش از اینکه بخوایم نگاه بکنیم چه وعده ای داده شده، به این بپردازیم که قراره این وعده داده شده به چه شکلی اعمال بشه.
ممنونم که ما رو شنیدین. ما در این برنامه به ویژگی های رئیس جمهور، اختیاراتش و نکاتی که در مورد وعده هایی که باید بهش توجه بکنیم در مناظرات پرداختیم. با میدان پاسدار همراه باشید. ما در روزهای آینده هم درباره انتخابات ریاست جمهوری پیشرو بیشتر صحبت میکنیم. کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم. خدا نگهدار.